دوستان دیگه نمیتونیم باشیم. طبیعتا یه مرجع بالاتری باید بیاد بشینه. اینها فرسرمایی در بعض بندهای اون بیان که مثلا اینجا در قانون مالیات های مستقیم اینو گفته، شورا اومده این رو مثلا نقض کرده. در این بخش فرض فرمایید که تصمیمی گرفته شده فراتر از قانون بوده. الان میخوام بگم این محل بحث،
خب همین بحث مطرح شده دیگه، یعنی ایراداتی که گرفتن اینه که طبق قانون تجارت شرایط چگونه باید باشه، ولی مقرراتی که گفتن در واقع خلاف قانون تجارت داره عمل میکنه. این هم بحث قانونیه دیگه، و از اون طرف هم میبینیم که در واقع اقدامی برای رفع این ابهام بزرگ در واقع صورت نمیگیره.
ببینید مثلا اینکه نکاتی که دوستان به عنوان
ایراد از قانون مهمتر که نمیشه گفت، یارا قانون تجارت برها، من فکر کنم حضرت عالی هم معتقد هستید که باید بهش در واقع عمل بشه و در مقرراتی که شورای عالی بورس در نظر میگیره عملا نباید تضادی با قانون تجارت وجود داشته باشه.
ببینید ما یه اسناد بالادستی داریم
بند
که همین جایی که بهش اشاره کردیم، و در ادامه اون میاد سطح قوانین و مقررات جاری کشور. یکی از جاهایی که الان محل به قول دوستان که نقش شده اینه که بر اساس قانون تجارت شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی اعضای هیئت مدیره باید مجامع رو برگزار می‌کردن. بر اساس مصوبه شورای عالی بورس این محول شده به یه ترکیب جدیدی که این کار تفریح شده به این ترکیب جدید که مثلا مدیر کل دارایی هر استان، نمایندگی استانداری و اتاق‌های تعاون ایران، اینها میتونن خدمت شما عرض کنم که تعاون و بازرگانی این دوتا میتونن به عنوان نمایندگان بخش خصوصی مجامع رو برگزار بکنن.
ولی خب قانون این رو نمیگه
و این تو قانون نیست، بر اساس مصوبه بوده که در شورا بنا به صلاح دید و مصلحت هایی که وجود داشته تصمیم گیری کردن که این موضوع محول بشه به این عرض کنم که ترکیب.
آقای پوررضایی عذرخواهی میکنم، ببینید من سلام عرض میکنم خدمت شما
جناب آقای حیدری.
بله، هیچ صلاحی بالاتر از رعایت قانون نیست. مقام معظم رهبری در تمام فرمایشاتشون بر اجرای قانون و بر حفظ استقلال قوا همیشه تأکید کردن و در ابلاغیه هم تأکید فرمودند مقررات. اگر نوشته بودند و اشاره فرموده بودند قوانین و مقررات، ما الان اصلا بحثی با هم نداشتیم. اما مقررات هم در مشروع مذاکرات شورای نگهبان مشخص شده که مقررات ذیل قانونه، هم مجلس به عنوان نهاد تفسیر در واقع اعلام کرده که مقررات باید ذیل قانون باشه، هم من در واقع قرینه ذهنی و تاریخی ندارم که مقام معظم رهبری امر به تعطیل قانون، به ویژه تعطیل قانون در واقع قانون اساسی داده باشن. اصل 8538 قانون اساسی در هیچ کدوم از مصوبات شورای عالی بورس رعایت نشده و باید مصوبات شورای عالی بورس در اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی به مجلس برای بررسی انطباق یا عدم انطباق به قانون ارسال می‌شده. این اتفاقات نیفتاده که الان وارد بن‌بستی شدیم، وگرنه اگر همه به جایگاه‌های خودشون در واقع احترام می‌گذاشتن و استقلال قوا را هم محترم می‌دونستان، حق سهامداران در تعیین سرنوشتشون را هم لحاظ می‌کردن، الان ما و شما در حال انجام امور بودیم، نه در واقع چالش دفاع از حق سهامداران یا دفاع از جایگاه دولت.
بله فهمش درسته. با این نگاه که ما فقط همین یه بند رو نداریم به عنوان محل اختلاف نظر.
بله اختلافات عدیده است. کل قانون تجارت
مثلا بحث مالیات ها رو من مطرح کردم، بحث خود نحوه فعالیت و مشارکت تعاونی ها که حالا به تعبیری مثلا ماده 36 ماده 35 اشتباه نکنم،
بله،
مثلا اونجا تصریح کرده که فرض کنید اینجا نقش اونها چی میشه. یه سری نکات این شکلی که به عنوان اختلاف نظر و نوع برداشت متفاوت از آنچه که به عنوان تکالیفی که سپرده شده به شورا که محل و محمل عرض کنم که تصمیم گیری بر این موضوع هست. همونطوری که
سعید دکتر پوررضایی خیلی از ابهامات گرفته شده و جالب اینجاست که حالا شورای عالی بورس عزیزانی که در مرحله اجرای این مسئله بودن هیچ کدوم رو قبول ندارن، یعنی همه این ابهامات رو به عنوان یک اختلاف نظر میدونن و تأکید دارن که مسیر خودشون درسته. یه بحث دیگه که خیلی مهم هم هست و همه هم بهش اذعان دارن اینی که شیوه اطلاع رسانی خیلی ناقص بوده تو این حوزه و انگار با یه قصد و غرضی در واقع سعی کردن خیلی ها اطلاع نداشته باشن و یک سری ها اطلاع داشته باشن و حتی شورای عالی بورس نیومده که بگه آقا این برنامه اطلاع رسانی به چه صورتی بوده، چرا عده‌ای ناراضیان که اطلاع رسانی درست صورت نگرفته، چرا عده‌ای میگن که نه درسته، و عملاً سرپوش گذاشته بر همه این ابهامات و سعی میکنه بگه نه مسیری که ما داریم میریم درسته، اگر هم ایرادی هست اجازه بدید ما مسیر رو تا ته بریم بعدش ببینیم ایرادات چیه، تازه اونجا هم اگر ایرادی باشد خیلی راحت بگیم دیگه شما حق اظهار نظر نداری و کار از کار گذشته و نهادهایی که خیلی بالا دستی هستن در واقع میتونن بیان اظهار نظر بکنن. به هر حال کمیسیون اقتصادی مجلس مواردی رو مطرح کرده، جای کوچکی هم نیست کمیسیون اقتصادی مجلس و عزت‌عالی میدونید. عزیزان دیگر هم اومدن به عنوان کارشناس مسئول اظهار نظرهایی کردن. خیلی جالب بود که حداقل بیان بگن آقا ما برخی از این ابهامات رو قبول میکنیم و این مسیر رو جلو میریم برای رفع این ابهامات. در مورد اطلاع رسانی ها هم توضیحات لازم داده میشد. اینکه حالا ما بگیم نه مسیر رو بریم، به هر حال اینا هزینه داره، نمیتونیم قبول بکنیم که هزینه ای نداره و تبعاتی گریبانگیری کسی نمیشه. ما زمانمون خیلی زیاد نیست، من ممنون میشم چون ابهامات خیلی زیاده و زمان ما هم محدود، شما هم در جریان همه ابهامات هستید. در ابتدا در مورد اطلاع رسانی ها بفرمایید، دو اینکه آیا میتونه شورای عالی بورس بیاد مقرراتی رو تنظیم بکنه که خلاف قوانین ماست یا نه؟
این نکته ای که اشاره کردید که اطلاع رسانی تعمدن بنا بوده که در یه فضای مثلا سوت و کور موضوع پیش بره، من قبول ندارم.
من این رو نگفتم از طرف خودم، به عنوان یک ابهام مطرح شده که میگن با قصد و غرض گویا اطلاع رسانی ها صورت گرفته.
حالا ممکنه جایی مطرح شده باشه. ببینید از ابتدای امر که این بحث شروع شده، حداقل در بیشتر استانها بنده به اتفاق دوستانی که رفتیم و معمولا هم اطلاع رسانی شده، هم در جلساتی که با مدیران استانها گذاشته می شد، خدمت شما عرض کنم که کامل اون پوشش یه بخش کوچکی از کار می خواهم عرض کنم. بخش دوم بحث مسوابات خود،
ولی همین اطلاع رسانی رو کمیسیون اقتصادی جناب آقای دکتر پور ابراهیمی گفتن که نه صحیح نبوده، حتی تو 13 موردی که مطرح کردن یکیش همین بوده، جناب آقای دکتر خاندوزی اشاره کردن که نبوده، آقای دکتر طغیانی که به هر حال سه بزرگواره که در کمیسیون اقتصادی مجلس هستن که حالا ما آقای دکتر طغیانی هم امروز صحبت کردیم، ایشون هم باز گلایه داشتن از این مسیر، جناب آقای حیدری هم که اینجا هستن باز همین رو مطرح کردن. این که حالا یه سری مدیران در جریان باشن، اتفاقا صحبت عزیزان هم همینه که این مدیران در جریان بودن، ولی اون عزیزان اصلی که باید در جریان باشن، اون سهامداران واقعی، اینها در جریان امور نبودن.
حالا جزو دیدی من کلام منعقد بشه. حالا بعد از اون نشست تا معمولا مدیران دارایی استانها، مقامات سیاسی استانها، خدمت شما عرض کنم خصوصا حوزه معاملات اقتصادی استانداری ها در سطح کشور و مدیران مرتبط، حداقلش اینه که خدمت شما عرض کنم یک حضور بسیار گسترده ای رو طی حداقل 6-7 ماه گذشته داشتن که آمار شما داریم اینجا موجود هست که مثلا در سطح استانها مدیران چقدر، یعنی واقعا حجم گسترده حضور این دوستان در رسانه ها که اطلاع رسانی انجام میشه. در این حال
برای چطوره که در یک استان در واقع حد نصاب که هیچی، خیلی پایین تر از اون حد نصاب رقم میخوره، حالا آمارها هست اینجا،
اجازه بفرمایید. در این حال مصوبات شورای عالی بورس مجددا برای برگزاری مجامع یه بندی گذاشته بود که حداقل برگزاری مجامع در دو نوبت از طریق رسانه ها، رسانه ملی در سطح استان ها اطلاع رسانی کامل صورت بگیره. میخوام بگم که اون ابهامه رو من نمیگم که مثلا دوستان چیزی که گفتن قبول نداریم که نه درست نیست. خیر، آنچه که به عنوان نیت قانون دوستانی که این مقررات رو گذاشتن اینه که اطلاع رسانی رو در سطح گسترده انجام بدید. چند مرحله برای سهامداران روش غیر مستقیم از طریق مجموعه های سازمان بورس و زیر مجموعه ها اسمس های مستقیم فرستاده شده و میخوام بگم که آنچه که در توان مجریان کار بوده در حوزه اطلاع رسانی چیزی کم گذاشته نشده، ولی چقدر محقق شده در سطح جامعه اینو شما ارزیابی کنید که بگید بله کم بوده، ضعیف بوده، کمتر. دوستانی هم که حالا کمیسیون اقتصادی مجلس هم اشاره کردن، خب طبیعتاً این دوستان در سطح کشور به عنوان نمایندگان مناطق مختلف این برداشت رو ممکن کردن که نه این کافی نبوده، نیازمند به اطلاع رسانی.
نظر شخص خودتون اینه که اطلاع رسانی ها کامل صورت گرفته؟ یعنی اون
نه.
چیزی که
آنچه که در توان تیم اجرایی بوده به عنوان
این توان یه چیز نسبی میشه که حالا ما نمیتونیم بگیم آقا در توانشون خیلی بیشتر از این بوده یا خیلی کمتر از این بوده. من فکر میکنم دارین از پاسخ در واقع به نوعی عبور میکنیم. جناب آقای حیدری نظر شما رو
بشنویم. من میخوام تاکید بکنم برای این موضوع که سالیان سال من میخواستم بعد از صحبت آقای پورزایی اشاره بکنم، چون سال دومم پاسخ ندادن هنوز، ولی سالیان سال ملجع و در واقع محل مورد اعتماد مردم یکی از ارکان ساختار سهام دولت تا آبونی های سهام دولت شهرستانی بوده.
بله.
و این چالش هم از جمله مواردیه که بعد از اصرار دولت به انکار این ساختار ریشه دوانده در سراسر کشور شکل گرفته. دولت محترم از ابتدای استقرار در سال 92 مکررن در واقع تلاش کرده قانونی یا غیر قانونی، رسمی یا غیر رسمی، تعاونی های سهام دولت رو از چرخه در واقع ارتباط با مردم و واسطه‌گری در امور سهام عدالت علارغم تأکید ابلاغیه مقام معظم رهبری و ماده 35 قانون اصل 44 و مصوبات شورای عالی اصل 44 حذف بکنه و مردم همچنان الان محل مراجعهشون تعاونی هاست و اگر در واقع از ظرفیت تعاونی‌ها در امور استفاده می‌شد که طبعا تعاونی‌ها وقتی قانون اجرا می‌شد همراهی می‌کردند، شاید این چالش برطرف می‌شد. موضوع دوم اینه که من اعتقادم اینه که همچنان مردم تعاونی‌ها رو نماینده خودشون می‌دونن و این عدم در واقع حضور در مجامع یکی از دلایلش اینه که احساسشون این هست که در واقع تعاونی‌ها همچنان دفاع از حقشون می‌کنن. اما در ترتیبات فعلی هیچ جایگاهی دولت اصرار داره برای تعاونی ها خلاف قوانین نبینه.
جناب دکتر پوررضایی نظر شما رو بشنویم در همین رابطه.
بحث تعاونی ها رو درست میفرمایید. در ماده 35 فصل 6 ماده 35 اونجا صراحت داره. اما اگه بخوایم بگیم که کلا نقش تعاونی ها حذف شده، نه واقعا اینجوری نیست. در این نامه هم وظایف و تکالیفی برای تعاونی ها خدمت شما عرض کنم که آن فسابق وجود داره. این دوستان میتونن نمایندگی وکالت داشته باشن به جای سهامداران، خدمت شما عرض کنم در انتخابات شرکت بکنن، میتونن نمایندگی کارگزاری ها رو بگیرن در سطح شهر، حتی شهرستان ها.
آقای حیدری میگن نه اینگونه نیست.
ببینید آقای پوررضایی، ببینید قانون تعاون رو که دیگه نمیتونیم تفسیر کنیم، که قانون تعاون مشخصه. طبق قانون تعاون و در واقع البته مصوباتی که وجود داره، تعاونی ها نماینده مردم هستن مگر افرادی که میخوان رأساً در مجامع شرکت کنند یا افرادی که روی تابلو سهم خریدن که از طریق همین ساختار مجامع الکترونیکی که وجود داره میتونن شرکت بکنن.
بله.
اگر این چالش در واقع برطرف میشد که به اعتقاد بنده بعضی از مقاومت‌ها در این موضوع در محمل‌های دیگه‌ای داره که خارج از موضوع بحثمونه، اما اگر این در واقع رعایت میشد، ما به ساختار و به مقدمه همین ابلاغیه 9299 در مورد ابلاغیه 8 بندی 12485 پایبند میموندیم، الان این چالش وجود نداشت. علی حال من میخوام در واقع اون سوالی رو که اشاره شد مجددا در مورد اونم حضرت علی اشاره بفرمایید. آیا در واقع به اعتقاد شما یا به اعتقاد در واقع مجموعی که حضرت عالی نمایندگیشو به عهده دارید، در ابلاغیه 9299 اجازه نسخ قانون یا تعطیل اصول قانون اساسی رو به شورای عالی بورس داده یا خیر؟ مقام معظم رهبری اجازه دادن که قانون نسخ بشه یا قانون اساسی موادش تعطیل بشه؟
ببینید چند تا نکته رو با هم مطرح کردید و اجازه دید من اینا رو به نچه برسم بعد برگردیم به بحثی که وجود داره.
ما زمانمون خیلی کمه
دکتر. من خیلی کوتاه عرض می‌کنم. بحثی که دوستان در مورد تعاونی ها من مصادیق اشاره کردم که در آیین نامه وجود داره. در رویه ها وجود داره. بنابراین اگر کسی به عنوان اعضای تعاونی های شهرستان ها و استان ها فرض کنیم می‌خوان کاندیدا بشن، کسی مگه می‌تونه مانع بشه؟ میخوان نقش ایفا کنن، این اختیارات هم به عهده‌شون گذاشتیم. منتها نکته سر اینه که خدمت شما عرض کنم که از نمایندگان تعاونی های شهرستان ها اومدن شده شرکت سرمایه گذاری و استانی شکل گرفته. کمان فسابق اون رابطه بین آقایون هم که خیلی هاشون الان به عنوان اعضای فعلی شرکت های سرمایه گذاری تو استان هستن، عضوه که تعاونی های شهرستان های مرتبط با همون استان هم هستن. این نقشه رو هنوز این دوستان ایفا میکنن دارن. اما اتفاقی که اینجا داره میفته، ما بر اساس ضوابطی که داریم اگه بنا بود در قالب فقط تعاونی این شرکت ها به فعالیتشون ادامه بدن، خب طبیعتاً باید می‌رفتید مجموعه وزارت تعاون و
نخیر در فرمان هشت‌بندی اشاره شده طبق قانون تجارت سرمایه‌گذاری فعالیت بکنن. خب بعدم ما در مورد حقوق مالکانه صحبت نمی‌کنیم، مردم سهامدار سرمایه‌گذاری هستن، ما در مورد اعمال حقوق مدیریتی با واسطه صحبت می‌کنیم.
بله، من خواهم برسم به همین نقطه. در این حال موقعی که این شرکت ها میخواد در بورس پذیرش بشه، خود شما میدونید بهتر از دوستان دیگه که یک فرایند پنج مرحله رو باید طی بکنه که این شرکت ثبت بشه، پذیرش در بورس انجام بگیره، نمادش باز بشه، اساسنامه‌اش اصلاح بشه، اعضا هیئت مدیرش بر اساس انتخابات چون صد گسترده هست الکترونیکی رو اشاره کرده تو آیین نامه که بله. حضوری ممکن نیست، مجامع برگزار بشه، اعضای هیئت مدیره این شرکت ها 5 نفر از 32 نفر علل بدل انتخاب میشن و پس از اون مدیریت شرکت سرمایه گذاری استان الف به این شرکت واگذار بشه به عنوان یک ناشر بورسی. این به عنوان در واقع اون هدف غایی دیده شده که اگه بناسی همچین اتفاقی بیفته بدون طی این مراحلی که خدمت 5 مرحله که خدمتتون عرض کردم اصلا شدنی نیست همچین اتفاقی بخواد بیفته.
بله. و آقای دکتر پوررضایی پاسخ سوال دوم آقای حیدری رو هم بفرمایید.
ببینید اختیار این نکته اولی که اشاره کرده بودن، موضوع دوم که آیا کسی میتونه قانون رو نقض بکنه؟ خب طبیعتا قانون قانونه، مگر اینکه از محل مجوزی که وجود داره، مثلا در حوزه تعزیرات ممکنه یه سری تصمیمات گرفته بشه که خدمتش توی چارچوب خاص در یه مقطع خاصی تصمیم گیری بشه. اختیاراتی که برداشت ما اینه که اختیاراتی که ابلاغیه به شورا داده که این تصمیمات رو بگیرن بر اساس اون اختیارات تصمیم گیری شده و این تصمیمات خلاف قانون نیست.
یعنی خلاف قانون اساسی هم نیست.
خلاف کنم هم قوانین جاری هم مقررات جاری کشور بر اساس اختیاراتی که به شورا داده شده تصمیماتشون غیر قانون نیست.
البته خب مجلس و سازمان بزرگترین کشور اینجور چیزی بله. قبول ندارن.
یعنی یکی از بزرگترین ابهامات هست آقای دکتر پور رضایی، این که به هر حال میگن خلاف قانون تجارت هست و خیلی از موارد قانونی دیگه که مطرح کردن، کمیسیون اقتصادی عزیزان در مجلس همین رو دارن میگن و سازمان بازرسی کشور هم همین رو داره میگه، میگه یعنی مسیری که رفته شده خلاف قانون هست. این به هر حال تا این ابهام رفع نشه من فکر نمی‌کنم به راحتی بشه به نتیجه گیری رسید و به اجماع دست پیدا کنه.
بر اساس تصمیمات اختیاراتی که داده شده شورا این تصمیمات رو گرفته. حالا
البته طبق اون ابلاغی هم این حرف درسته که گفتن مقررات در واقع
بفهمید این تصمیمات گرفته شده از دید اعضای محترم شورای عالی بورس این تصمیمات قانونی و قابل دفاعی هست. حالا یه مرجع عرض کنم که دیگری مثلا به عنوان مثال شما اسپردید سازمان بازرسی کل کشور یا کمیسیون محترم اقتصاد مجلس میاد ممکنه ابهاماتی داشته باشه، این رو به چالش بکشه که بگن بر اینجا این تصمیم در حوزه اختیارات شما بود یا نبود، که الان در این مرحله وارد این بحث شدیم که اگر تصمیمی که گرفته شده مثلا فرض فرمید که اعضای هیئت مدیره باید مجامع رو برگزار میکردن، شما این رو واگذار کردید به هیئت رئیسه.
الان بدون رفع پاماد داره در واقع کارا پیش
میره. فرها ممنونم از شما جناب آقای دکتر محمد رضا پور رضایی مشاور اجرایی سهامی دارد. تشکر از جناب آقای اکبر حیدری سخنگوی کانون شرکت های سرمایه گذاری کشوری سهامی دارد. ما قطعا در شبکه رادیو گفتگو بیشتر راجع به این موضوع به گفتگو خواهیم پرداخت و سعی میکنیم که این ابهامات رو برطرف بکنیم. زمانمون تموم شده و ممنونم از شما عزیزان که در این برنامه شرکت کردید. تشکر از همه همراهان همشگی برنامه گفتگوی اقتصادی. خیلی مراقب خودتون باشید. روز بر شما خوش و خدا نگهدار.
بازتاب مهمترین موضوعات اقتصادی روز داخلی و خارجی، انعکاس بروزترین مباحث بنیادین کشور در حوزه اقتصاد، با مشارکت مستقیم نخبگان در تصمیم سازی و مدیریت کشور. با مراجعه به سایت رادیو گفتگو از جدول پخش، اطلاعات کامل برنامه ها و گزارش تصویری از پشت صحنه برنامه‌های تولیدی و زنده اقتصادی شبکه مطلع شدید. در ضمن شما می توانید در سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu به فایل‌های صوتی برنامه‌های اقتصادی دسترسی داشته باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.
15:22 دقیقه شما شنونده بخش دوم برنامه‌های رادیو گفتگو هستید. صدای ما را از تهران جام جم می‌شنوید.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13 رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر دوست. رویداد.
Thank you.
شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه رادیویی باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogo.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این برنامه کاربردی برنامه مورد نظرتون رو بشنوید.
شکوه اراده، جلوه های وفاق ملی، گام های استوار. همگام با شما عزممان را جزم می کنیم به سمت یک انتخاب با رادیو گفتگو. ایستگاه 1400،
ایستگاه 1400، مروری بر فضای مجازی و انتخابات 1400.
از شنبه تا چهارشنبه ساعت 12 بخشی از برنامه 60 دقیقه رویداد. رسانه، انتخابات و تکنیک های جنگ رسانه‌ای در موج وارونه.
پدیده‌ای که حالا طی روزهای اخیر به شدت فضای در واقع نخبگانی و رسانه‌ای ایران رو تحت تاثیر خودش قرار داده.
اگر ما میایم غافل گیر میشیم، نکتهش این هستش که یک وقتی خب یک رسانه‌ای مثل بی بی سی میاد این کار رو
میکنه. اینه که ما معمولا مواجهه های ایجابی در خصوص رسانه نداریم. ببینید، اساسا رابطه بین حکومت و جامعه یک رابطه دیالکتیک و دوسویه است.
مردم سالاره دینی حکومت مسلمانان نیست، بلکه حکومت الله و اسلام و احکام الهی است.
دوشنبه و چهارشنبه ساعت 16، بررسی ابعاد گوناگون انتخابات در نظام جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی سیاسی.
گفتگوی سیاسی
چهارشنبه ساعت 17:30. بازخوانی فصل نهم قانون اساسی. در کتاب قانون
تصویب شد.
هر روز در دو بخش، 9:25 و 18:55.
کتاب قانون،
رصدخانه انتخاباتی،
تحلیلی بر رفتارهای رسانه‌های معاند و انتخابات 1400.
از شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 بخشی از برنامه 60 دقیقه بدون خط خوردگی.
رصدخانه انتخاباتی،
انتخابات، مشارکت سیاسی، جریان‌ها و احزاب سیاسی در
راهبرد 13.
چگونه میتونید مقایسه کنید نقش مردم در ایران رو با دیگر کشور؟
انقلاب ایران ثقلش و اصلا گروه پیشدادش مردمه. نخبگان هم اگر حضور داشتن در قالب مردم تعیین میشه.
صراحتا میگن سیاست خارجی موضوع کهف خیابان نیست که مردم نظر درش بدن. مثلا ما داریم مذاکره
میکنیم. خب بعضی از مفاد این قانون اساسی هیچ گونه انطباقی با شرایط امروز جامعه ایرانی و کشور جمهوری اسلامی ایران نداره.
راهبرد 13، یک شنبه و سه شنبه ساعت 16. شما علاقه‌مندان می توانید برنامه‌های منتخب خود را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه و همینطور از طریق گیرنده‌های دیجیتال و رادیو نما هم بشنوید.
فردا را
امروز بسازید. موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما را ضبط می‌کنند و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار می‌گیریم. خوشحال میشیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه ها و ما کم کم داریم به ساعت 15:30 نزدیک میشیم. در این فرصت شما رو دعوت میکنم که با برنامه سدید به مدت 85 دقیقه با موضوع بررسی راهبردهای سیاست خارجی همراه باشید.